به تو اولا جنت اعلی سایه طوبا.
مباحثه‌ای که با هم داریم تو فضای متن میخوایم حرکت کنیم.
نور تجلی باید موسی با آدم عیسی دمیو با کرده موسی.
پس مبنامون یه ترجمه است، یه ترجمه ساده. من با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. حالا بحثیه که شاید داشتیم ولی احساس میکنم این بحث مفیده. بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث یک بار دیگه با هم یادآور بشیم.
عرض مطبق بر همه الحق حاکم مطلق داده تو را حق زینت و رونت رایت و بیرق تیغ دو پیکر.
اون بلاغت که این کلام شایستگی اونو داره که این دقت رو توش بکنیم، اون بلاغت اقتضا میکنه که ما از فضای تک تک کلمات خارج بشیم، یه فضای وسیع تری رو در نظر داشته باشیم.
شاه شکوری میر غیوری لطف غفوری رحمت داور.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
دوستان، قبل از که شروع کنیم ذکر یک نکته لازمه. حقیقتش این که من این جلسه رو پذیرفتم با عدم استحقاقی که اصلا تعارف نیست، ارادتیه که همیشه داشتم به این موضوع. تو این سالهای طلبگی هم خدا توفیق داده بود که همیشه یه ارتباطی به هر حال ایجاد بشه و ماندگار باشه. حقیقت از ارتباط با نهج البلاغه خیلی برکات نصیبمون شد به لطف حق. اینو تو زندگی دیدیم و تو مباحث مختلف فکریمون. اینجا که هستم اصلا به اعتبار ذوقم و عشقم اومدم، نه به اعتبار سوادم، چون واقعا این نیست. خیلی از دوستان، چون من میگم خیلی چون تک تک رو نمیشناسم، اون دوستانی که من میشناسم قاعدتا و واقعا صلاحیتشون بیشتره، اینم باز بدون تعارف میگم. اما به هر صورت حالا فرصتیه، من بیشتر به عنوان یه جلسه مباحثه میبینمش. دیگه تشکیلات رو پیشبینی نمی کردم. خدمتون مبحثایی که به نظر میاد با هم میخونیم انشاءالله. حقیقتش چیزی که دنبالش بودم این که فرصتی بشه با هم یک دوری متن رو بخونیم و یه ترجمه متفاوت. حالا مباحث شرح و بسط و اینها خب یه بحث مفصله، ولی قطعا هر شرح و بستی بعد از متنه. نمیتونیم قبل از اینکه متن رو یه درک درست و کامل داشته باشیم به شرح بپردازیم. من سعی میکنم ترجمه رو برها با هم به یک ترجمه برسیم و از شما کمک بگیریم برای اینکه درک بهتری داشته باشیم. به خصوص اگه دوستان کمک کنن و با دست پر بیان، روایاتی که به نظرشون میرسه، روایاتی که برخورد کردن تو هر موضوع، حالا هر چقدرم بتونیم از مجموعه استفاده کنیم، شاید جلسه پربارتری داشته باشیم تو این مباحثه‌ای که خدمتتون هستیم. نکته اصلی هم یه چیزه تو این مباحثه‌ای که با هم داریم، تو فضای متن میخوایم حرکت کنیم. حالا امروز شاید بتونم دقیق تر منظورمو بگم. دلمون میخواد که واقعا به یه ترجمه بی مسامحه برسیم، یه ترجمه متفاوت تر، یه ترجمه شاید یه کمی دلچسب در. به هر حال خدمتون رسیدیم، بعد اللتی یا ولتی خدمت شما رسیدیم. از شما باید واقعا اولا خود حضرت، لطف حضرته که اونچه که باید به زبونمون بیاره، غیر از این نیست. میگن گدایی رو ول نکن تا محتاج خلق نشی. اساسش اینه که از سر خود همین سفره به ما بدن، چیزی برای ارائه واقعا نداریم، بهانه هستیم، میشینیم. انشالله کمک حق و لطف حضرت انشالله نتیجه بگیریم. پس مبنامون یه ترجمه است، یه ترجمه ساده. من با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. حالا بحثیه که شاید داشتیم ولی احساس میکنم این بحث مفیده. بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث یک بار دیگه با هم یادآور بشیم. اولا الله رو خوب دقت کنیم بهش. دوستان الله رو ترجمه نفرمایید، ترجمه الله توی ترجمه فارسی کم لطفیه. الله اسم خداست، اسم ذات باریه، اسم ذات باری قابل ترجمه کردن نیست، پر از برکاته. چه کسی حاضر برکات اسم الله رو برداره؟ مثل بعضی وقتا از بعضی جاها میشنویم، مثلا عرض کردم به جمعه میگه آدینه، جمعه هزار تا لطف دنبالشه. من مشکلی ندارم کلمات فارسی را، ولی بعضی از کلمات عربی که داخل فارسی اومده بار معنوی خودش رو داره. بارای معنوی رو به این شکل و ساده پایین نباید بگذاریم. جمعه جمعه است، سر جاشه، ترجمه به آدینه لازم نیست. الله ترجمهش اصلا غلطه. میدونید تو حالا اونایی که اهل بعضی مفاهیمن، اصلا خود کلمه الله ذکر کریمه‌ایه که واجد بسیاری از کمالاته، گویندش به خیلی چیزا دست پیدا میکنه. پس الله رو اصلا ترجمه نمیکنیم. وقتی میگیم بسم الله، بسم الله میگیم، الله رو به عنوان یک وسم، یک نشانه بر ایمانمون قرار میدیم. بسم الله، الله وسم ایمان ماست. اسم الله، اسم الله، این به عنوان وسم و نشانه بر ایمان ماست. پس الله ترجمه نمیشه به هیچ وجه. به نام الله هر جا دیدیم همینه، خدا نه و هیچ عنوان دیگه‌ای جایگزین نداره. تو رحمان و رحیم تو این سالهای طلبگی چقدر حرف خوندیم، خیلی عجیبا. تو این سالها رحمان و رحیم، آقا در مشتقات کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، یادتونه؟ یا اگه خاطرتون باشه میگفتیم در مشتقات کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. اگه یه مشتقی، دو تا مشتق دیدی، یکی حروفش بیشتر بود یکی کمتر، حتما اونی که حروفش بیشتره معناش بیشتره. در جوامد نبا، این فقط قاعده توی مشتقاته. بعد وقتی به رحمان و رحیم رسیدن، با وجود اینکه هر دو از یک ماده بودن، دیدن رحمان این تعداد حروفش بیشتره، گفتن پس باید معنا بیشتر باشه. درست هم هست. اون وقت این اضافه معنا رو کجا دیدن؟ گفتن رحمان الدنیا و الاخره رحیم الاخره، رحمان المؤمن و غیر مؤمن رحیم المؤمنین. یعنی این اضافه بودن معنا رو گاهی وقتا در فضای رحمت جستجو کردن، فضای رحمت در رحمان، فضای رحمت رو دنیا و آخرت فرض کردن، گاهی وقتا در متعلق رحمت جستجو کردن که متعلق رحمان مؤمن و غیر مؤمنه، اما متعلق رحیم فقط مؤمنینه. از این حرفا گفتن. اما یه ذره حال بیاییم از این فضا دور شیم، یه جور دیگه نگاه کنیم. بیاییم تو فارسی، تو فارسی ما دو تا مصدر داریم، اینا خیلی نزدیک به همن، شبیهن، طوری که ما خیلی وقتا به اشتباه جای هم استفاده میکنیم. دو تا مصدر، مصدر بخشودن و بخشیدنه، بخشودن و بخشیدن. اسم مصدر هر دوتاش هم بخشش. اسم مصدر هر دو میشه چی؟ بخشش. دوستان خاطر مبارکشون هست، هر وقت میخوایم اسم مصدر درست کنیم، با اش اسم مصدر به سادگی درست میشه. جهش، دهش، روش، خورش، خب اینا اسم مصدر میشن و مصدر فرم خودشو داره، دال و نون و تا و نون. پس این بخشودن و بخشیدن دو تا مصدره، اما اصلا معانی شبیه هم نیستن. بخشودن معناش عفو کردنه و بخشیدن عطا کردنه. جای هم ممکنه بخشیدن رو به معنای بخشودن به کار ببریم، ولی واقعش بخشودن میشه. حالا ما وقتی به رحمان میرسیم، وقتی به رحمان میرسیم، جنبه رحمان چیه؟ بخشیدنه. وقتی به رحیم میرسیم بخشودنه. تو رحیم ما با بخشودن سر و کار داریم. خب بخشودن خدا مال کیاست؟ مؤمنینه. بخشودن خدا کجاست؟ قیامته. پس میبینین بزرگان ما قبلا میمدن اینا رو میگفتن، آقا توسعه رحمان مال اینه که هم اعم از مؤمن و غیر مؤمنه. خب میبینیم که بخشیدن خداوند و عطای خداوند در دنیا هم شامل کافره هم شامل چی؟ هم شامل مؤمنینه، و بخشودن خداوند در آخرت فقط شامل مؤمنین میشه. پس ما باید بخشودن و بخشیدن رو اگه بخوایم یه ترجمه‌ای برسیم، توی ترجمه ما جایی که باید برای رحمان و رحیم انتخاب کنیم توی این دو مفهومه. حالا شکلی که انتخاب میکنید یه کمی دیگه شاید ذوقی باشه. بخشنده بخشاینده، آخه بخشاینده بخشایشگر، چیزای مختلف من دیدم، شکلای مختلف. این یه مقدار دیگه حس فارسیتون باید به کار بیاد، حس فارسی. مثلا رحمان رحیم من میتونم مثلا بگم بخشنده بخشایشگر، بخشنده بخشایشگر که بخشنده به معنای عطا کننده، بخشایشگر. اما تو فارسی خیلی دقیق ما جا به جا به کار بردیم که خیلی تو حس دقیق این دو نیستیم. دوستان باز یه تأملی بکنن به این معنا برسن تو اون ترجمه‌ای که میخوایم برای این دو معنا داشته باشیم. پس رحمان از همون ماده رحمه و رحیم از همون ماده، با دو عنوان، با در دو قالب مشتق، در دو قالب صفت مشبهه. عربی رو اگه خدا درست نکرده باشه باید زیر نظر خدا درست شده باشه، نه؟ اگه دقت کنید همه جای عربی اون ظرافت‌های عجیب رو واقعا داره و نمیشه ازش صرف نظر کرد. خیلی از ظرافت‌ها، مثلا این صفت مشبهه، وقتی میگیم مفهوم صفت مشبهه، گاهی اوقات از این الفاظ معانی رو میچکونند توی اون مواد. مثلا نگاه کنی عباد الرحمن، الف میاد تا رفعت بندگان خدا رو درست کنه، عباد الرحمن تو زبان عربی، و عبید و شیطان، یا میاد تا ذلت رو درست کنه برای ما. مفهوم رفعت و مفهوم ذلت رو ببینید چقدر قشنگ تو مفاهیم ساختار کلمات عربی حس میشه. نعیم الجنه، نعیم کشش نعمت، امتداد، نعیم برخورداری و امتداد رو در کشش مد نعیم ما حسش میکنیم. اینها ذوقی، من هی بعضی مسائل میاد تو ذهنم، دلم نمیخواد شما رو از فضا دور کنم، اما دلم میخواد یه چیزی، چون میدونم اینا رو همه دوستان قبلا داشتن، یه یاداوری با هم داریم میکنیم، چون مفاهیم رو باید تو ذهنمون بسپاریم. مثلا ما عربی هممون با هم صرف خوندیم، صرف با اون تعاریف غلطش که من همیشه به دوستان میگم ای کاش این تعاریف رو، من که حوصله ندارم، ولی اگه کسی حوصله‌ش داشت میشست درست میکرد. مثلا یه جا میگن تعریف علمی میکنی، یه جا میگن تعریف علمی. توی صرف می تعریف علمی کردن، گفتن گرداندن اصل واحد به امثله مختلف، حالا بذار همون رو بخونم، تحویل و اصل واحد الى امثله مختلفه لمعان مقصوده لا تحصل یا لا توصل الا بها. این تو تصریف بود. توی نظام یا توی کتابای مفصل تام گفت علم به اصول تعرف بها احوال الابنیه الكلم التي ليست باعراب. اینم یه تعریف خوندیم، چقدر غلطه. من عذر میخوام، چون میخوایم بحث رو شروع کنیم و میخوایم دیدگاهامونو بگیم دنبال چی داریم میگردیم، این مقدمات از من حوصله کنید. خب ما اول، من خودم اول عربی یاد گرفتم بعد فارسی، یعنی خب طلبه بودیم، بعد احساس کردیم که باید زبان فارسی یاد بگیریم، حوزه احتیاج به زبان فارسی داره، تصمیم گرفتیم بریم دانشگاه. فارسی هم نخونده بودم. شبی که باید کنکور امتحان میدادیم کتاب فارسی برداشتم همینطور نگاه میکردم، بعد میگفتم خب این مفعول دومی تمیز همون مفعول دومه. خب معادل سازی میکردیم، اون چیزی که تو عربی بهش میگن مفعول دوم تو فارسی بهش میگن تمیز، اونی که تو عربی بهش میگن جار و مجرور تو فارسی بهش میگن حرف اضافه و متمم، اونی که تو فارسی. همینطوری شروع کردیم، خب ساده بود، یه ورق زدیم و معادل سازی کردیم، یه چیز موندم توش. اینا از کجا میفهمیم تو فارسی فعل فعله؟ یه بار میگیم زمین خورد فعله، یه بار میگیم خورد فعله، آخرش این کدومش فعله؟ بعد از شاید 10 سال حالا میفهمم گیرم کجا بوده. جواب فهمیدم اما گیرم و نفهمیدم چیه. تو عربی عادت کرده بودم که شکل کلمه با من حرف بزنه، شکل کلمه که به گوشم میخورد شکل با من حرف میزد، ولی تو فارسی باید معنا به من میگفت که کلمه چیه. پس تو عربی از شکل به نوع میرسیم، یعنی من با یه شکل کلمه میفهمم این اسم فعل حرف هر چی باشه از شکلش میفهمم، اما تو فارسی از چی میرسم؟ و بعد با زبانه دیگه که کم کم آشنا شدم، هیچ زبانی در دنیا وجود نداره که بشه از شکلش به نوعش رسید مگر زبان عربی. به همین خاطر یه دفعه یادم اومد عجب، پس بی خود نبود که تو صرف میر همون روز اول به جای صرف اصلی فا و اینو لام گذاشتن، میخواستن به من بگن آقا نگاه نکن به اوناش، به آهنگش نگاه کن. میخواستن به من حالی کنن، به آهنگش نگاه کن، اونهای دیگه شو باش کاری نداشته باش. به همین خاطر فهمیدم که علم صرف نه تحویل و اصل واحد فلانه، نه علم به اصول فلانه. علم صرف علم شکل شناسی کلمات عربه، علم هندسه کلماته. شما وقتی علم صرف رو میخونید در واقع یاد میگیرید کلمات چه شکلی هن. یه الگو برای فعل ماضی یاد میگیرید، تا آخر ماضی همینه، خب فعله تا آخر. یه زبان قاعده دار و قالب مند سر و کار داریم، یه زبان عادی نیست. زمین خورد فعله، حالا از کجا بفهمیم؟ میگیم معناش در حدثی در زمانی. یه را دیگه هم پیدا کردم، بین دوتا کلمه یه را میذاشتم، زمین را خورد نمیشد. هر وقت گیر کردین که این دوتا با هم یه فعل یا فعل نیست، یه دونه را وسطش بذارید. اگه شد دوتاش فعل نیست، یکیش فعله. نشد دوتاش فعله. بگید آقا نفس کشید، نفس را کشید، نمیشه. پس نفس کشیدن میشه چی؟ فعله دیگه. چی؟ جواب داد، جواب را داد. میشه گفت دست کرد تو جیبش جواب را داد که نمیشه. پس جواب دادن میشه چی؟ فعل. خب تو فارسی باید هی راه پیدا کنیم، علائم، قرائن، معنا، همه راهی بریم تا تو فارسی تازه بفهمیم چی فعله چی فعل نیست. با یه زبان قانونمند طرفیم. این نکته داشته باشیم. باز نکته‌ای که من ناچارم اینا رو بگم، معمولا با دوستانی که هم بحثی هستیم روزا این نکته‌ها دیگه شده جزء بدیهیاتشون، از من زیاد میشنون. ما یک عالم هدایت داریم. تو عالم هدایت انظر الی ما قال لا تنظر الی من قال. در عالم هدایت، در عالم بلاغت انظر الی من قال لا تنظر الی ما قال. توضیح بدم، وقتی با بلاغت سر کار داریم اول باید شأنیت گوینده مشخص شه. بعد از اینکه شأنیت گوینده مشخص شد، آیا این گوینده کلامش صلاحیت بررسی داره یا نداره؟ ممکنه یه آدم بی سواد یه جمله عجیب و غریب بگه. امروز دیدم نوشته بود پشت یه کامیون بزرگ داشت تو خیابون، نوشته بود همه از من میترسن، من از لیسان. لیسان داشتم فکر میکردم همه از من میترسن، من از لیسان یعنی چه؟ دو تا وجه براش فهمیدم. وحشت رو میخواد، لکنت رو، لکنت رو داره با لفظ نشون میده، من از لیسان میترسم. یعنی طرفی که اینه پشت اینجا نوشته، حالا چی بوده نمیدونم، چقدر هوشیار بوده، ولی واقعا یه چیز قشنگ رو القا کرده، همه از من میترسن، من از لیسان. خب اما ما وقتی میخوایم یه کلامی رو بررسی، اول گوینده باید شأنیت بررسی کلام رو داشته باشه. اگر گوینده شأنیت نداشته باشه، سراغ کلامش ممکنه صدر ان غفلتن باشه، حواسش نبوده چی گفته. تو تابلوهای معمولا خارج از کشور میگن این من ندیدم، میگن این رسمه. یه غلط املایی توی تابلوی بزرگ وسط شهر میذارن، یه غلط املایی. غلط آدم فهمیده درسته و درست آدم نفهم غلطه. خب وقتی گوینده هوشیاره، غلطش هم درسته، لقصدنه، غلطش هم لقصدنه. اما آدمی که هوشیاری و اون توان علمی نداره، درستاش هم باید گفت آقا صدرن غفلتنه، چی چیه؟ رمین به غیر رامنه، درسته؟ ما وقتی میرسیم به قرآن، میرسیم به کلمات ائمه اطهار، اونم قطعی و صدور، مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه. حالا این که میگم قطعی و صدور چون روایات خیلی وقتا ممکنه عجمی وسطش باشه، خب جای حرف هست و نمیشه مستندش که، به همین خاطرم تو نحو ازش استفاده نمی کنیم. اما وقتی به اینجا میرسیم، اینجا جای چیه؟ توقفه. اینجا جای دقته. چیزی بیهوده گفته؟ نه یک واو، نه یک حرف، نه یک تک حرف بیهوده نداریم. پس دوستان گوش کنیم. یک، با زبانی طرفیم که همه دقت‌ها در دلش گنجونده شده. دو، با گویندهی طرفیم که همه والایی درش وجود داره. خب حالا میشه باش ساده تی کرد؟ نه دیگه، حالا دیگه وقتشه که حساسیت یا وسواس ما واقعا نسبت به عبارتهایی که میخونیم بیشتر بشه. نکته سوم هم بگم، این نکته سوم شاید بد نباشه. بلاغت چیه؟ دوستان خیلی حرف زدیم در مورد بلاغت. من یکی از عشقام بلاغته، نمیدونم دیگه، حالا این موضوعیه که دوست دارم. وقتی به من میگن اعجاز قرآن در بلاغتشه، اینقدر بهم بر میخوره. آخه کی گفته اعجاز قرآن در بلاغتشه؟ اعجاز قرآن در پیامشه. بلاغت ظرف پیامه. باید یه پیام، یک کلام خوب، خوب هم ارائه بشه. بلاغت اعجاز قرآن به معنای درسته، از مثل آوردن عاجز بودن، اما مثل آوردن صرفا لفظ، که از این لفظای آهنگین عربا خیلی درست کردن، شنیدین؟ خیلیش هم شوخی شده و کلماتی که گفته میشه. ما اون چیزی که اعجاز قرآنه چیه؟ پیامه، به نظر من. حالا جسارتا نمیگم در الفاظ نیست، من میخوام میگم منحصر به الفاظ نیست. نکته که میخوام بگم اینه، بلاغت چیه دوستان؟ خواهشی که دارم روی نکته یه کمی لطف بکنید، دقت کنید. بلاغت خوشگلی نیست، ترگل ورگلی کلام نیست، بلاغت ایجاز و فلان اینا نیست. چرا؟ بلیغ ایجاز داره ولی ایجاز بلاغت نیست. اینا هیچ کدوم این حرفا به عنوان بلاغت نیست. بلاغت چیه؟ بلاغت ها یعنی چی؟ ما الفاظ رو کنار هم میگذاریم. دوستان بذارید یه طوری بگم، بعد بهتر و کامل ترش میکنم. اول به ذهن نزدیک کنم. اگر جایی هست، یه استادی داشتیم یه مثالی میزد، مثالش قشنگ بود. میگفت که میخوای به یکی شنا یاد بدی، خب میاد وای میسته، میگه آقا دست راست حرکتش اینه، صاف وایسا، صاف میستی، بعد دست راستو یاد میده، میگه بنداز دست. دست چپ خوب یاد گرفتی؟ بله، بنداز. پای راست، پای چپ، سر، گردن، همه رو میگه. میگه خوب اینا رو فهمیدی؟ میگه آره. هولش میده تو آب، میگه حالا همه رو با هم بجنبون. نمیشه. شنا همه اینا هست، اما یه چیز دیگه هم هست. اینا با هم کفایت نمیکنه بگیم شنا یعنی این. اینا یک ارتباط، یک ارتباط، یه هماهنگی لازم داره تا این حرکت ها رو همه رو با هم چیکار کنه؟ معنادار بکنه. اگه این نباشه، هر کدوم بخواد برای خودش بره، دست چپ برای خودش، دست راست، شنایی تحقق پیدا نمیکنه. بلاغت یعنی کلمات تک تک رو وردار، بیا بذار توی جمله و ارتباطی بین اینها ایجاد کن که از این کلمات بتونی کلمات رو از اون تنگنای معناش بکشی بیرون، بهش وسعتی بیش از اون چه که هست بدی. متوجهی؟ مثلا من وقتی میگم کتاب، کتاب یعنی این، یعنی این کتاب. وقتی میگم کتاب زندگیش رو مرور کرد، کتاب زندگیش رو مرور کرد، یه دفعه از این کتاب میرم بیرون، کتاب زندگی دیگه این نیست، یه چیز دیگه است. چی ایجاد کردم؟ من اومدم یک فضای، یک ترکیب ایجاد کردم، تو اون ترکیب معنا رو شروع کردم ریختن توی کلمات که اینها به تنهایی قدرت و تحمل حمل این معنا رو نداشتن. خب وقتی اینو چنه این کارو میکنم؟ بلاغه. برای اینکه بلق، من چیکار کردم؟ بلاغه رسوندم شنوندم رو به اونجا که میخوام، بلاغه به اون اعتقادی که میخوام رسوندم، به اون حرکتی که میخوام رسوندم، معنا رو به اون اوجی که میخوام برای تأثیرگذاری، نه فقط معنای الکی، معنا رو میگم تا پیامی رو هم کنم، پیام رو به حد به منزل خودش رسوندم. به این میگن بلاغه. بلاغه زیبایی لفظ. عبدالقاهر جرجانی بیچاره تو دوتا جلد کتاب تو سرش میزنه که بگه بنده خدا بلاغت ربطی به الفاظ نمیدونم. اون چه که توی مختصر المعانی میخونیم، بلاغت فی المفرد و الکلام و المتکلم، البلاغت و فی المفرد خلوص و من تنافر الحروف و چی چی، یعنی من از اول تا آخر تلخیص المفتار حفظم. از این طلبه ها بودم که فکر میکردم در هر علمی باید یک کتاب حفظ کرد، وقت نشستم از اول تا آخر تلخیص المفتار حفظ کردم که اشتباه است، واقعا ضرورتی نداره. اما خب دیگه سبک سنتی هیچ کس هم نبود به اون بگه آقای کارا نکن. اگه ای روزو حال داشتید حال سرم امتحانش بدم، از اول تا آخر تلخیص المفتاح رو نشستم حفظ کردم. ولی اون روز وقتی حفظ میکردم گفت که تنافر خلوص و من تنافر الحروفه که قدائره مستیزراتون الالعلا تزل الاغاس فی مسنن و مرسلی. مستیزراتون سه و شه و اینا کنار هم قرار گرفته با هم، آقا اینا ربطی به بلاغت نداره، خدا حفظش کنه. سکاکی بلاغت رو از بین برد. حال من ببخشید جسارتا این حرفا رو میذارم، من هیچی مدرک ندارم برای این حرف، مدرک نه شاهدا، شاهد خیلی دارم، مدرک تحصیلی که بهم بگن آقای فلان ندارم از این مدارک. ولی از من بشنوی، این پیرمرد اگه بقیه عمرم چیزی نمیخوند بد نبودا، شاید خیرات و مبراتش بیشتر میشد تا این کاری که با بعضی از علوم کرده. دوستان اینو بگم، نه بذارید تا حالا بعد یه روز انشالله سر فرصت بگم چه اتفاقاتی تو بلاغت افتاد و چطور شد. آقایون بیام بیرون، مقدمه هم اینجا تموم میشه که ما کلمات رو داریم، اما اگر من تک تک این کلمات رو برای شما ترجمه کنم این معناش نیست که کل عبارت فهمیده شد. همونطور که حرکت دست و پا و سر و گردن شنا نیست، ارتباط اینا اگه فهمیده نشه این در نمیاد. مترجمین محترم غافل از این، زیر هر کلمه معناش میذارن، بعد اسمش میذاریم چی؟ ترجمه. من همه حرفایی که زدم میخواستم بگم که اون بلاغت که این کلام شایستگی اونو داره که این دقت رو توش بکنیم، اون بلاغت اقتضا میکنه که ما از فضای تک تک کلمات خارج بشیم، یه فضای وسیع تری رو در نظر داشته باشیم. حالا بسم الله الرحمن الرحیم رو میگیم با هم میایم جلو. من خیلی نمیتونم امروز، واقعا قاصرم، انشالله سعی میکنم هفته یک بار آماده تر از این باشیم خدمتتون، ولی اون مقدار که حالا تونستیم و آماده کردیم و ارائه میکنم انشالله که خداوند برکت بهش بده. خدا میدونه، اعتقادم اینه ما فقط با برکت زنده ایم، نه با اون چه انجام میدیم. اگر غیر از برکت، یعنی زور بی خودی نزنید دوستان، اون چه که یاد میگیرید اگه خدا بهش برکت بده، ده ها سال و ده ها آدم رو پوشش میده. و اگه اون چه که میخونید با نیت هم نخونید، آدم باهوشی هم باشید، هر چه جمع میکنید به جایی ثمری نمیده. ما با برکت علم زنده ایم، نه با علم. با برکت علم حرکت میکنیم، نه با مقدار و حجم علم. خب پس خدا انشالله، لطف خدا هست که من اعتقاد دارم، حالا این لطف به من داشته که خدمت شما باشم، برکت داده بشه به اون چه که داریم انشالله میخونیم. حجمشه دیگه حالا به من ببخشید در حدی که بتونیم خدمتون باشیم. الحمدلله الذی، حمد الله راست، ستایش الله راست. در مورد حمد حرف رو میزنم، بلدید، زیادم هست میخونیم. ستایش الله راست. خب الذی، ما وقتی الذی میاریم در واقع دیگه حالا فضا رو داریم جلوی خودمون باز میکنیم، فضا رو باز میکنیم برای توضیحاتی که میخوایم بدیم. علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. دو سه نفر دوستان خاطرشون هست اینو با هم یه دور مرور کردیم سر درسی که داشتیم میخوندیم، داشتم مثال میزدم که یکم کار سختیه. بیام اول کلمه توحد رو درست کنم. توحد معانی بابها رو ما خوندیم. دوستان خوب دقت کنین، وحدت، وحدت یکی بودنه، فردیت یکی بودنه. من اول ترجمه‌مو میگم بعد ازش دفاع میکنم. چطوره؟ نمیگم چطور به این ترجمه رسیدم، بذار اول ترجمه کنم. من اومدم به جای توحد، به جای توحد تنها او گذاشتم، به جای تفرد او تنها گذاشتم. حالا با هم مرورش میکنیم. من اول ترجمه کنم. ستایش خدایی راست که در تنها او بلند است و دور، و در او تنها نزدیک است و پیدا. خب ستایش خدایی راست، ستایش خدا الله راست که، ستایش الله راست که در تنها او، تنها او رو تو ویرگول بذارید، چون تنها او ترکیب نیست، یه وصفه، تنها او، تنها او، در تنها او بلند است و دور. توضیح میدم، و در او تنها، دوباره توی ویرگول بذارید، در او تنها نزدیک است و پیدا، نزدیک است و پیدا. خب ما به جای میگیم توحد یعنی چی؟ یعنی یگانه بودن، تنها او. خدا همه چیز به او برمیگرده، همه چیز به او برمیگرده و هیچ چیزی نیست مگر او. پشت همه چیز اوست، تنها او. توحد، وحدت و یگانگی خدا به این معناست که با همه چی، بازگشت همه چیز به اوست و منشأ همه چیز اوست. پس ما میگیم تنها او، تنها او، تنها او. هر وصفی که در نظر بگیری بازگشتش تنها اوست که در اوج اون وصفه، هر فاعلیتی تنها اوست که در اوج اون فاعلیته، تنها او. توحده، توحده به مفهوم تنها او، علا فی توحده خداوند. دوستان وقتی اومدیم علا رو ترجمه کنیم یه نیم نگاهی به بغلیش بکنیم، مقابل علا چی گذاشته؟ دنا. خب علا دنا یکم با هم نمیخوره، دنا نزدیک، علا به معنی نزدیک نیست، بلنده. وقتی که ما مقابل علا دنا داریم، علا رو دیگه یا باید دنا رو دور معنا کنیم یا علا رو به معنی پایین معنا کنیم. دنا رو که پایین معنا نمی کنیم، دنا یعنی نزدیک، پس علا باید چی باشه؟ دور. اما دوری، دور نه از اینجا، نه از جهت افقی، دور اما به بالا، چون دور میتونه در جهات مختلف باشه. پس علا به معنای دوره اما در جهت بالا. این از کجا استفاده کردیم؟ ما از دنا کمک گرفتیم تا علا رو معنا کنیم. شد؟ پس من تو ترجمه عرض کردم در تنها او، در تنها او بلند است و دور. بلند است و دور یعنی جایگاهش، جایگاهش، جایگاه ما در عالم ماده نیست، جایگاه خداوند در تنها او. در تنها او خداوند بالایی نداره، بی‌نهایت معنا نداره، حتی بی‌نهایت نمیشه گفت، در تنها او بلنده. من بعدی رو بگم، حقیقتش پراکنده است، همه همه پراکنده های منو بچسبونیم به هم، قول میدم لاقل با هم به یه نتیجه برسیم، حالا غلط یا درست، انشالله که درست باشه. ببینید دوستان،
وقتی یه نفر او تنها، من او تنها رو به جای تفرد میذارم، یعنی خداوند به عنوان یه فرد بشه. خداوند وقتی فردیت پیدا میکنه، خب وقتی فردیت پیدا کرد از ما جداست دیگه، او یه فرد، منم یه فرد. اما وقتی خداوند رو در جانب فردیت میبینیم، اینجا دیگه خداوند مثل یه فرد جدای از ما نیست، دنا فی تفرده. برخلاف همه فردا، فردیت خداوند باعث دور شدن از ما نمیشه. به همین خاطر میفهمم که دنا فی تفرده، در همون حین تفردش که خود تفرد قاعدتا باعث جداییه، باعث فاصله است، تفرد فاصله ایجاد میکنه چون میشه یه فرد، اما در عین تفردش دنا من حبل الورید است، نزدیکی خداوند دنا. پس خداوند در ای در چی؟ در توحد، در تنها او که همه چیز به او برمیگرده، علا بلند مرتبه است. و در تفرد که در واقع فردیت پیدا کردنه، در او تنها، او خب در او تنها نزدیک است و پیدا. حالا من چرا پیدا رو، چون وقتی نزدیک شد، وقتی نزدیک شد باید گفت همراهته، با وجودت همراست. پیدا بودن نزدیکیه که نزدیکه، لمس میکنی او را. پس ما اومدیم اینا رو کنار هم گذاشتیم تا به این ترجمه برسیم که ستایش الله راست که در تنها او بلند است و دور، و در او تنها نزدیک است و پیدا. روش فکر کنید، الان بگذارید یک هفته وقت داریم، این تنها او و او تنها رو حلاجی کنید. مطمئن باشید تو یک هفته شاید به نتایج مناسب به هم دیگه برسیم انشاءالله. پس شد توحد و تفرد. حمد الله راست که علافی توحده. علافی در این فی خیلی کار ازش میاد. این اگر این فی نبود، این توحد خداوند او رو، توحد تنها او، وقتی میگیم تنها او، تنها اوش، تنها اوی نسبی مثل همه تنها او ها نیست. در این تنها او، در این تنها اوی او فرق بسیاره. این فی رو اگه اینجا نداشته باشیم نمیشه با تو تفرد، اگه فی نباشه نمیشه با، چون هر تفردی باعث جدایی و بعده، اما در تفرد خداوند بعد و جدایی نیست، در تفرد خداوند نزدیکی و همراهی است. پس دنا فی تفرده، در حین تفردش، در همون حین تفردش نزدیک است و پیدا، در حالی که تفرد باید باعث چی بشه؟ جدایی و دوری بشه. و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. آقا یک هفته این دوتا کلمه ما رو معطل کرد، چه جل عظم. هر جا رفتیم جل رو دیدیم نوشته جلوش عظم. خب جلم واقعا عظم، اما در نمیمد. تا اینکه ناچار شدم تمام نمونه هاش رو یک دور بگردیم. من این نتیجه که رسیدم و میگم، شما باز انشالله لطف کنید. جلا یعنی عظمه، اما با یه تفاوت عجیب و ساده. عظمه در جانب عرض میشه جلا، در جانب ارتفاع میشه عظمه. بزرگی، بزرگی وقتی رو وسعت و پهنه است، رو پهنه بزرگی رو در نظر میگیری جلا، و بزرگی رو وقتی در ارتفاع در نظر میگیریم عظمه است. ببینید دو تا متعلق، نگاه کنید، جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. سلطان با ارکان چیه تفاوتش؟ سلطان، دوستان حالا بعضی ها من میدم نوشتن سلطنتش، خب سلطنت چه کار به سلطان داره؟ سلطان سلطه است، اونم سلطه گسترده، سلطه نه سلطنت. از جل فی سلطانه، خداوند در پهنه و وسعتش، در همه جای عالم هستی رو گرفتن جلا، چون همه پهنه هستی جای خداست. جلا فی سلطانه، سلطان پس سلطه خداوند است و قدرت خداوند. سلطه که میگیم یعنی احاطه، سلطه به مفهوم احاطه. احاطه خداوند بزرگ است و بی‌نهایت. این احاطه است در جانب پهنا. ارکان دوستان، ارکان چه شکلیه؟ رکن، خود رکن چطوریه؟ رکن عمودیه، اصلا حس رکن. عظم فی ارکانه، ارکان خداوند به معنای ارکان یعنی هستی. آخه ببینید هر چیزی به رکنش بنده. تعبیر به هستی خداوند به ارکان شده. این تعبیر دایره الفاظ دوستان کاریش نمیشه کرد. خداوند ارکان به معنای ارکان حسی نیست، اما خداوند عظمتش، ارکان به معنای وجود و رفعت وجوده. پس بزرگ است در وجودش خداوند. عظم فی ارکانه، ما دیگه ارکان به این معنا، حالا بگیم من انشالله سعی میکنم حتما یه ترجمه بهتر خدمتون بگم، فقط الان چیزی که به ذهنم میاد و عرض میکنم توضیحاتشا، یه چیز مفهوم بهتری بتونم برای ارکان برای دوستان داشته باشم. اما تعبیر عظم فی ارکانه، خداوند در هستی بلند مرتبه است. هستی خداوند، خداوند در سیطره بی نهایت است و در بلندا و در هستی بلند مرتبه. علا عظم فی ارکانه، ارکان به معنای رکن هاست، اما این ارکان به معنی رکن رو من فعلا با اجازه شما این ترجمه رو میکنیم، اما سعی میکنیم با هم دیگه یه قدری پخته ترش کنیم. خب ما الان در مقام حمد داریم میخونیم متنو. در مقام حمد دوستان دقت کنن، حمد خداوند از اون چیزهاست، از اون مباحثیه که هیچ کس حق نداره از خودش حمد کنه خدا رو. خب حمد خداوند توقیفیه، چون حمد متوقف بر شناخت محموده و ما اجازه نداریم حمد کنیم. به همین خاطر در ابتدای دعای اول صحیفه سجادیه میفرمیم که الحمدلله علی ما عرفنا من حمدهی و الهمنا من شکرهی و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیتهی. دقت کنی، عرفنا من حمده، خدا رو شکر میکنیم که حمدش به ما یاد داد. حمد رو باید او یاد بده، ما قدرت بر حمد نداریم چون شناختی نسبت به اون محمود نداریم. حمد فقط از طریق اوست و هم توقیفیه. به همین خاطر الان در مقام حمد که داریم میخونیم، اینو رسول گرامی فقط میتونه اینطور بگه، فقط رسول گرامی. کار هیچ انسانی که جدای ما باید متصل باشه به معدن و منبت وحی تا بتونه در این باب حرف بزنه، وگرنه در مقام حمد همه قاصرند. الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه. من اگه به من اجازه بدید امروز رو که اینجا قطع کنم، بعد از جلسه آینده انشالله بتونیم یه جلسه پربارتر خدمت شما باشیم. اشکالی که نداره دوستان، خسته نباشید. خدا قوت و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین.
اللهم صل علی